در سلامتی خودتون و همه کسانی که در مسیر قرآن و اهل بیت مشغول به فعالیت هستند و جهاد میکنند صلوات خط بفرمایید. بلکه انشالله هر کسی هر حاجتی داره، حاجت هایی که منجر به هدایت خودش و دیگران میشه مستجاب بشه، یه صلوات خط بفرمه. اللهم صل علی محمد. یه دعای دیگه هم بکنم، اینم جرأت دارین اونم صلوات بفرستین، جرأت کنید اشکال، برای که هر دعایی که ما میکنیم و به هدایت خودمون و دیگران منجر نمیشه حتما استجابت درش صورت نگیره، یه صلوات خط بفرمایید. ما چه بدانیم که کدوم دعاهامون موجب هدایت ما میشه یا منجر به گمراهی ما میشه. به هر حال از خدا میخوام که کار خودشو بکنه دیگه، چون خدا به ما کاری نداشته باشه، به خواسته ما کاری نداشته باشه. انشاءالله در جهت رضای تو خدا قرار بگیریم، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. بنا بود که سوره مبارکه لقمان رو در واقع ترک کنیم بریم سراغ سوره مبارکه سجده. تو چند تا سوال مطرح شد، انگیزه من یه خورده قوی شد که یه سری آیات آخرش رو مطرح بکنم. فکر میکنم حالا تا هر مقداری که فرصت کردیم امروز آیات انتهای سوره رو، یعنی آیاتی که مربوط به بعد از داستان حضرت لقمان هست رو، با هم یه مروری بکنیم و بعد وارد بحث سوره سجده بشیم انشاءالله اگه فرصت بود. قبل از اینکه من بحث رو شروع کنم لازمه یه بار دیگه مواعظ حضرت لقمان را مرور بکنیم با هم. منتها من میخوام مواعظ رو به شکل خاصی مطرح بکنم. همت جلسه پیشم گفتم، ولی این سری بخشی از مواعظ حضرت لقمان راجبه بحث توحیده و
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
اسماء الله وقتی در سوره ها میاد، مثلا وقتی غنی حمید میاد، هر جای قرآن غنی حمید میاد، یکی از مفاهیم ثابتش بحث شکر. حالا چه آیات قبل راجب شکر گفته باشه چه راجب شکر گفته نباشه، علتش اینه که خود واژه غنی حمید ارتباط پیدا میکنه با بحث شکر. بقیه اسما هم به همین ترتیب، مثلا وقتی سمیع علیم میاد، هر جایی میاد، تو مفهوم سمیع علیم در مفهوم ذاتیش بس دعا هست، حالا چه گفته باشه چه نگفته باشه. هر کدوم از اسبابا خودشون یه سری مفاهیم رو میارن از قبل، اینا رو میگیم در عرف قرآن هست. حالا یکی از واژه هایی که اینجا اومده بحث غنی حمید که با شکر ارتباط داره. حالا اینا پرانتز باز پرانتز بسته گفتم به دلیل اینکه این کلمه در انتهای سوره باز تکرار میشه، یعنی اون جایی که تکرار میشه آدم باید بدونه اینجا موزه موزه شکر. نکته اول، بحث اول اینه که موعظه میره رو بحث توحید.
و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله.
هر موقعی بحث موعظه در قرآن میاد، هر موقعی بحث موعظه در قرآن میاد، موضوع اینه که فرد ارائه طریق میکنه در حالی که خودش تارقه، یعنی خودش رونده است، رفته. موعظه اصلا به این معنی نیست که یکی یه جایی بشینه و کسی دیگه رو دعوت کنه، نه، این خودش رونده راهه و موعظه میکنه. یعنی خود واژه موعظه دوتا چیز توش هست، یکی این که مربوط به طریقه و مسیره و مقصده، ارائه راه هدایت، و حتما با فردی که موعظه میکنه خودش چی باشه؟ خودش واجده اون صفات باشه. پس بنابراین اولین نکته ای که اینجا هست، حضرت لقمان خودش بحث توحید را سرمشق زندگی خودش قرار داده و دیده که توحید مهمترین مقصد و مهمترین مسیره، که برای اینکه انسان به توحید دست پیدا کنه باید دست از ظلم برداره. دست از ظلم که برمیداره موحد میشه. یعنی بزرگترین مانع موحد شدن انسان چیه؟ ظلمه. اینم بحثی که مطرح میشه.
و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم.
پس انسان برای اینکه خودش موحد بشه، پدر مادر رو به خاطر اینکه خودشون بتونن بچه‌هاشون رو موعظه کنن و ارائه طریق بکنن، اولین کاری که باید بکنن چیه؟ اینکه موحد بشه. موحد بشن یعنی دست از ظلم بردار.
ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير.
جالبیه این داستان اینه که هر کسی که در مقام پدر قرار بگیره و دیگران رو توصیه به شکر یا عدم شکر بکنه، خدا به دلیل اینکه خودش شکوره دیگران رو توصیه میکنه که شکر اون رو به جا بیاره. معلوم میشه که شکر این که یه پدری یه مادری موحده چیه؟ اینه که فرزندانه شکر اون رو به جا بیاره. خداوند دستور میده به فرزندان که شکر پدر مادرهایی که موحدند را به جا بیاره. حضرت لقمان میگه لا تشرک بالله، خداوند میگه انشکر لی ولی والدیک. این در واقع اون همونی که در واقع دستور به چی داده؟ دستور به لا تشرک داده، سزاوار شکر کردن است. البته نه این که اگه موحد نبود کاری انجام نده انسان شکرش نکنه، ولی درجه شکرش تقلیل پیدا میکنه به این آیه 15.
و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
توحیدی که خداوند در قرآن ذکر میکنه یه بعدش برمیگرده به باورها، یه بعدش هم برمیگرده به اطاعتها، یه بعدش هم برمیگرده به تبعیتها. یعنی سه تا بعد حداقل داره. بعد باوری که همین نگاه به تسبیح و حمد و مسائل اینطوره، بعد اطاعتیش هم راستاییه با هر کسیه که حکم خدا در اختیار اوست. بعد تبعیتیش که خیلی جزئی تره برمیگرده به تبعیت از کسی که موحده و ولایت داره، که اینجا و تبع سبیل من اناب الیه، یعنی این بعد تبعیتیه، اون همون توحیده. چه به قول سوره مبارکه نو، چه وقاری داره برای فرد، چه سنگینی داره، چون وقار به معنی سنگین، چقدر خداش خداست، این اهمیت داره. پس میشه ساحت اول زندگی انسان یا بعد اول زندگی انسان توحیدگرایی است، که تو خود توحیدگراییش یا توحیدگراییش بحث معادم هست، تو خود اون بحث اتبع سبیل من انابم هست. یعنی خودش رسالتو داره، امامتو داره، همه این رو داره. در واقع ما یه اصل داریم، اصل توحیده، اصل توحیدش هم معاد توشه، هم امامت توشه، هم رسالت توشه، همه اینا توش هست. پس این بعد اول زندگی انسانی که هم پدر مادر هم فرزندان باید از این رزق بی بهره نباشن، هر قدرم که پدر مادر خودشون قوت داشته باشن در مقام تارقیت میتونن بچه هاشون رو به این سم سوق بدن. یعنی این یه مسیر کاملا دلیه. انسان موحد میتونه بقیه رو هدایت کنه به سمت خدا، اگه موحد نباشه همچین کاری رو نمیتونه در واقع موعظه کنه. این سطح اول. سطح دوم، ما چهار تا سطح میخوایم، چهار تا بعد از ابعاد وجودی انسان میخوایم بگیم. بعد اولش میشه این، یعنی اتصالش به غیب، اتصالش به منبع، اتصالش به اون چیزی که ما بهش میگیم خدا، میشه بعد اول. و مهمترین بعد زندگی همین بعده، که اگه رزق بهش نرسه، راجبش مطالعه نشه، فرد اون بعد رو مسکوت بگذاره، مثل اینه که فقیره، مثل اینه که هیچی نداره. بعد دوم بعد عبودیت، یعنی حالا من باید نسبت به این خدا چه کارایی انجام بدم. یکیش پس بعد اتصال شد، توحید شد، یکی بعد عبودیت شد. بعد عبودیتش اینه:
یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابك این ذلك من عزم الامور.
ظاهرا ما بایستی طبق این آیاتی که وجود داره در بعد عبودیت، اقامه این نماز رو به بچه هامون یاد بدیم، امر به معروف و نهی از منکر رو یاد بدیم، و اینکه مقاوم باشن، استمرار در کار باشن داشته باشن، پایدار باشن، اینا رو به یاد بدیم. برای فرزندان ایتای زکات تبدیل میشه به اینا، یعنی امر به معروف و نهی از منکر مصداق چی میشه؟ ایتای زکات بر اونا میشه، چون اونا فعلا قوه اقتصادی که ندارن، ولی میتونن حرف بزنن، میتونن با بقیه حرف بزنن، میتونن دلالت به خیر بدن، میتونن امر به معروف بکنن، واسطه خیر بشن یا واسطه انجام نشدن منکر بشن. این کارو میتونن بکنن که اینا میشن جزء ایتای زکات، چون آیات اولیه این بود که محسنین کسانی هستند که اقامه نماز میکنن و ایتای زکات میکنن، که اینا میشن اقامه صلات، به جای اینکه یا بنی اقم الصلات و بعد بگه که زکات بپرداز، خب این بچه من هنوز درآمد اقتصادی هنوز نداره، ولی خب توان که داره، توان امر به معروف و نهی از منکر که داره. اگر یه بچه‌ای رو تونستیم توان امر به معروف و نهی از منکرش رو فعال کنیم، میتونیم امید داشته باشیم که این اگه یه پولی هم دستش اومد در مسیر خدا خرج میکنه. در واقع امر به معروف و نهی از منکر مثل این که مقدمه ایتای زکاته. شما بعدم ببینید ایتای زکات چقدر مقامش بالا میره که در واقع میتونه امر به معروف و نهی از منکر را پوشش بده. ایتای زکات یه مفهومی میشه بعدم که همه مفاهیمه و امر بالمعروف و نهی عن منکر واسبر الا ما اصابک رو چیکار میکنه؟ میتونه در دل خودش داشته باشه. یکی هم بحث صبره. به هر حال در مسیر عبودیت آدم با مشکلاتی مواجه میشه که اون مشکلات رو بایستی تحمل کنه. البته اینجا بحث تحمل نیست، بحث عزم داشتن است. این که آدم بدونه، یعنی آدم بچه های آدم خود آدم بدونه که کار با استمراره که پیروز میشه. بدون استمرار و بدون جدیت هیچ کاری پیروز نمیشه. اینم بفهم کسی؟ اون لوازمشه، چون وقتی که اون لوازمه به نظرم خدایی ایتای زکات بیشتر میخوره. بله، به دلیل اینکه وقتی وارد میشه ایتای زکات میکنه، از یه طرف مالش کم میشه، حالا یا از یه طرف خودشو خرج میکنه، به تب بایستی حتما صبر داشته باشه. اغلب کارهایی که ما به نتیجه نمیرسونیم به خاطر نداشتن صبر. یه کاری رو باید 10 دفعه بکنیم تا به نتیجه برسه، 8 بار میکنیم، نه 9 بار میکنیم. به هر حال 10 بار باید انجام بشه تا به نتیجه برسه. اینایی که کنکور میخونن میدونن به هر حال یه درس رو باید برای که حفظ بشن مثلا 20 بار بخونن. اگه 19 بارم بخونن ممکنه نتونن. حتما باید یه حد نصابی داشته باشه. اون میشه بس بر الله ما اصابکش. پس میشه ساعت دوم یا بعد دوم یا قلم روی دوم. قلم روی دوم در زندگی انسان مربوط میشه به جلوه های عبودیتش، جلوه های اطاعتش، که این جلوه های اطاعتش مربوط میشه به اون چیزی که خداوند امر کرده، در خصوص در واقع اوامر و نواهی شرعی قرار میگیره بایستی انجام بده. بفهم این اعمال سومه. بله، این توصیه هایی که شده مربوط به از بعد بلوغه، یعنی از مثلا سن دبیرستان نوجوان. بله، حسگزینی، یعنی بیشتر اینا میره جزء حس، چون اونجا هم توصیفه حسن رو داره میکن. به نظرم دومی حساب میشه، به نظرم اینطوری، یعنی طبق این ساختار ایتای زکات میتونه در بردارنده مفهوم امر معروف در کل قرآن باشه و نهی از بله بله، یعنی حتما اون کاری که میکنه، اون زکاتی که میده، حتما با یه معروف یا اقامه کنه و یه جلوی یه منکری رو بگیره. بله، اسمش انفاق نیست، اسمش نفاق. یعنی صرف بذل مال رو بهش نمیگن، یعنی حتما باید جنبه چی داشته باشه؟ انفاق. حالا یا اسمش میذارن انفاق عبارت از پر کردن شکاف های جامعه که میشه به نوعی همین امر به معروف، یعنی شکاف دیگه، یا نهی از منکر. به هر حال این نکتهش خیلی مهمه که خود این که بچه ها از خودشون خرج کنن، از زبونشون خرج کنن، از امکانات و دارایی‌هاشون در جهت معروف خرج بکنن و بهشون یاد داده بشه، این که بتونه یه حرفی رو بزنه. اگه یه مدرسه ای یه کار خلافی میکنه بتونه بره بگه، همین بتونه یا پیشنهاد بده، مثلا برای اربعین بتونه بره تو مدرسه پیشنهاد بده یا جلوی یه کاری رو بتونه بگیره، اینا زبان گفتن داشته باشه، امکاناتشو بتونه در اختیار بگذاره. اینا کارهایی که میشه کرد. در واقع سوق دادن افراد برای فعالیت‌های اجتماعی، بلخص برای معروف سازی و جلوگیری از منکر، یکی از وظایف پدر مادر در سن نوجوانیه و بهترین جا هم مدرسه است یا مسجده. به هر حال اینا محیط های این طوری ده. پس نم شد ساعت دوم بفهم. چهار پنج سالگی آخه چهار منظورتون اگه یاد میگیره اشکال نداره، اگه یاد میگیره، ولی نوعا خیلی یاد نمیگیرن، یعنی مشکلشون اینه که تقلیدوار این کارو میکنن، بر اساس قصد نمیکنن. باید بشه قصد داشته باشه. امر معروف نهی از منکر موقعی اتفاق میفته که فرد بتونه قصد کنه. نه نه اشکال نداره. یعنی اینی که بچه رو بهش یاد بدی، نه نه این که ضرر داشته باشه. اینم قسمت ساعت سوم میشه.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور.
پس اولی شد توهی، دومی شد بحثایی که مربوط به عبودیت و مسائل شرعی، و سومی مربوط به تعاملات اجتماعی و روابط که ارتباط گرفتن ها. البته نه اینکه اینا خارج از مسیر عبودیت باشه، نه، ولی چیزی به نام اخلاق رو تولید میکنه. اونی که ما به عنوان اخلاق میشناسیم در آیه 18 ذکر شده که البته اینا جزء مصادیقشه. هر کدوم از اینا وقتی واردش میشین کلی میتونه چی داشته باشه؟ شعبه داشته باشه. و آیه 19 هم مربوط میشه به کار، شغل، یعنی سومی میشه روابط، تعاملات، داد و ستدها، ارتباطات، و چهارمی مربوط میشه به سبک زندگی.
و قصد فی مشیک و اغضب من صوتک إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
این هر کدوم از اینا یه گروهی رو درگیر میکنه. وقتی که شما ساحت اعتقادی رو مطرح میکنید برمیگرده به مسائل باوری، امامت، بحث رسول خدا. وقتی میاد تو قسمت 17 قرار میگیره اینا برمیگرده به نظام ولایی، ولایت فقیه، مرجعیت. وقتی میاد 18 رو نشانه میره میاد تو انواع مشارکت ها، مسائل اجتماعی، ابعاد اجتماعی. وقتی میاد 19 رو هدف میگیره برمیگرده به استعدادهای درونی، شغل ها، توانهای ابراز توانمندی های فردی، شاکله. این میشه، یعنی هر کدوم از این آیه فضایی پیدا میکنه. ما استفاده ای که میکنیم چهار تا بُعد رو از این آیات میتونیم استخراج بکنیم که هر کدوم در بیرون ما رو با یه جریاناتی مواجه میکنه. تفوق داره، مثل منشور بالا دست. بله بله بله، هر کدومش اینطور. بله، یعنی مبحث توحید مثل روحی در همه اینا جاریست، یکی به یکی از سه تا نیست. یعنی اولی که توحیده، بعضی وقتا میگیم یک دو سه چار، مثلا میگیم یه بود دو بود سه بود چار بود. بود توحیدگرایی یکی از سه تا نیست، مثل خود خداست. یعنی اون سه تا ذیل اینه، چهارمیه سه تاست. بله، نه اینکه یکی از این چهار تاست، نه، در واقع یه بودیه که غلبه داره. حالا این رو در آیات بعدی به وضوح شما متوجه میشی، چون در آیات بعدی که شما من اینا رو گفتم به خاطر که فقط آیات بعد رو بگم، نمیخواستم این آیات رو بگم، چون اگه این آیات رو میخواستم یه دست بندی به شما بدم، الان کاری که میخوایم بکنیم از آیه 20 تا آخر، شما بایستی این بحث توحید را، بحث عبودیت و اطاعت و شر، در واقع شریعت را، بحث اخلاق را و بحث سبک زندگی را از این آیات در بیاری. من الان میگم یکی دوتاشو ببینم شما چی میگی. متوجه شد؟ شما الان لقمان، درست؟ اشکال دیگه نداره آدم فیلم یکی رو در بیاره که اشکال نداره، آدم میتونه دیدید هنرپیشه ها فیلم مالکش دارم در میتونم خودشونه بذارم تو نقش، خیلی هم خوب بازی میکنه. یا مثلا نقش یه آدم خیلی مثبت بازی میکنه، حالا آدم یه لحظاتی خودشو بذاره در نقش چی؟ لقمان. این بنده خدا لقمان یه سری حرفایی تو ذهنشه که بعد وقتی تبدیل به موعظه میشه به این چهار تا تفکیک میشه. من میتونستم تفکیک نکنم، ولی تفکیک کردم که شما راحت باشی، چون اگه تفکیک نمیکردم شما باید اینا رو پخش میگفتی. همه اینا رو آوردم تو این چهار تا، از مثلا 10 تا 15 تا تبدیلش کردم به چهار تا، کار شما رو راحت بکنم. الا ما قصد بدی که نداریم که، تقسیم بندی که میکنیم چی؟ نه الان شما میخواین لقمان، الان من یه دقیقه دو دقیقه پیش نقش لقمان رو بازی کردم، الان میخوام شما بازی کن. یه اعتقادی به شما میگیم، یه اعتقاده به شما بیارین تو این چند تا ساحت، یعنی بریزیتش، توحیدش رو بگین، بعد بگین تو عبودیت و شریعت چه نقشی پیدا میکنه، چه جوری میاد تبدیل به اخلاق میشه، تو سبک زندگی چه جوری باید نشونش بدیم. نه؟ بسم الله. از آیه 20 چون 20 و 21 رو با هم میخونم، البته طور نیست تا بقیهش هم میخونم بعد که کمکتون کرده باشم، یکیش رو چون هرچی بیشتر آیه دستتون باشه خب بهتره، کمک یه دونش رو بگم ممکنه نتونی، ولی خب چندتاشو با هم میگم شاید بتونی. کار اینه که اینا بتونین تبدیلش کنین به بیاریدش تو ساعت ها، یعنی بگیم من اگه یه بچه ای داشتم نوجوان بود این حرفا رو به من میدونستم بچه‌مو اینجوری بهش میگفتم. البته شما باید یه چیزی بگین که لقمان نگفته دیگه، لقمان گفت برای که شما یاد بگیرین، نه اینکه حرف لقمان رو بزنین، ولی خب یادتون داده.
الم تروا ان،
خیلی دقت کنی، خیلی جالبه، اولا که باید ببینی الم تروا
ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض
تسخير تسخير آسمان ها و زمین، مهمه دیگه، خداوند یه کاری کرده که آسمان ها و زمین تسخیر چی بشه؟ انسان بشه، یعنی انسان بتونه اینا رو به خدمت بگیره، مثلا خورشیدو به خدمت بگیره، ماهو به خدمت بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا به طور معمول فصل ها اینطوریه که یک بار در سال گندم می روید، شما به دلیل اینکه خورشید و ماه و اینا رو در تسخیر خودتون می گیری سه بار در سال می تونین چیکار بکنید؟ گندم رو برداشت بکنید، تسخیرینه. یعنی خیلی کارا رو می تونین توی عالم دست ببرین، آب می تونین از این ور ببرین اون ور، یه جایی رو شهر کنید، یه جایی رو بیابون کنید، یه جایی رو با خاک یکسان کنید، یه جایی رو فکرتون نره تو تخریب محیط زیست و اینا، فکر خوب بکنین، فکر بد نکنین. یعنی یه انسانی رو فکر بکنین که در تسخیر که داره کار خوب انجام میده، نه اینکه این همه افتضاح به بار میاره را کاری نداشته باشین. به هر حال مفهوم تسخیر یه مفهوم خوبیه، حالا اگه اشتباهی آدم رو متوجه میشن اون دیگه اشتباه خودشونه، ولی مفهوم تسخیر یعنی بهینه استفاده کردن از امکانات زمین و آسمان و اینکه اینا رو قانونش رو اگه آدم بدونه به بهترین وجه میتونه استفاده کنه. پس علم تر اینا آیه نهیدن که خداوند سخر لکم برای آیه نهیدین ببخشی. خب
اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه
و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، شما نعمت ها رو بدونین، یه سری نعمت های ظاهری داریم یه سری نعمت های باطنی داریم. ظاهری اونیه که همه میبینن، سلامتی، امنیت، خیلی چیزا رو میبینن. باز باطنیه، مثل چی؟ مثل سلامتی، امنیت. خود اینا هر چیزی هم ظاهر داره هم باطن داره. سلامت رو یه لایش آدم میبینه ولی باطن هم داره، امنیت رو یه لایش میبینه ولی باز باطن داره. اینطور نیه که یه سری باطن داشته باشیم یه سری ظاهر داشته باشیم، یه جوریه که ظاهر و باطن هرچه هست پر از نعمته، هیچ جای خالی هم هست، فقط یعنی دیگه لبریز و پر و پرپیمونه. ظاهرم که معلومه، باطنم الان امنیتی که ما داریم یه نعمت ظاهری داره یه نعمت باطنی داره. باطنش یعنی اونیه که ما اصلا نمیدونیم امنیت غیر امنیت چیه. یه موقعی میریم افغانستان برمیگردیم میگیم اوه عجب امنیتی، اینا رو بهش میگن. یعنی خیلی وقت آدم درک از امنیت. پس اولیش تسخیره، دومیش بحث نعمت ظاهری و باطنیست.
و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر.
این آیه را هر کی میتونه هر جوری خاص بخونه، نه اینکه بگم هر جوری میشه بعضی آیه رو خون، ولی بعضی وقتا حالاتتون که متعدد و متنوع بود میتونی آیات میخوام بگی ای وای من الناس، تعجب کنی، میتونی علامت تعجب بگذارین، میگی من الناس با این که اینطوره، با این که خدا این کارو کرده، باز یه عده‌ای یجادلوا فی الله یعنی در خدا جدال میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشمکش میکنن، زیر بار حرف خدا نمیرن، بعد میخوان برن نمیتونن، نه توجیه میکنن. یجادل یعنی انقدر آسمون ریسمون میبافن تا آخرش حرف خدا رو نشنون. یجادل به دلایل مختلف متوسل میشن تا آخرش حرف خدا رو نشنون. حالا دیگه مصادیقش دیگه فراونه. حالا یجادل و فلاح به غیر علم، در حالی که نه علم دارن نه هدایت دارن نه کتاب منیر. ببین سه تا کرد، علم، هدایت، کتاب منیر. نمیدونم خدا چرا اینقدر تفصیل میده ها، ولی علم به معنی روشنایی، وضوح. علم معنی احاطه نیست، چون خدا یه واژه‌ای به نام احاطه، محیط داره. علم معنی چیه؟ شبیه نوره، یعنی کاملا واضح، کاملا روشن. علم بیشتر نزدیک به بیانه. هدا یعنی چی؟ تعیین مسیر، ترسیدن به مقصد، یعنی در واقع مقصد دار بودن، به مقصد رسیدن. کتاب منیر یعنی چی؟ کتابی که نور افشانی میکنه، کتابی که علم میده، کتابی که نور میده، کتابی که هدایتی جا منیر که میگه، یعنی هم هدایت هم قدرت همه چی. نور، الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نوره ای میشه کتاب منیر، کتابه که نور افشانی میکنه، کتابه چون حقایق درش هست، قوانینم درش ذکر میشه. پس جنبه قانونش میشه، جنبه حقایقش میشه کتاب. عبرت ها رو داره، نمیدونم مواعظ رو داره، همه چی توش هست. پس اینها جدال میکنن در خدا بدون اینکه علم داشته باشن، بدون اینکه هدایت داشته باشن، بدون اینکه کتاب منیر داشته باشن. خب در ازاش چی کار میکنن؟ این کار رو میکنن.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ.
اینجا وقتی میگه ما انزل الله، نمیگه چیز دیگه، نمیگه یعنی ما انزل الله من العلم، ما انزل الله من الهدایه، ما انزل الله من الكتاب منیر، یعنی ما انزل. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، یعنی این سه تا چی میگن؟
تبعوا ما وجدنا عليه آباءنا.
دروغ میگن ولی درست قبول. چرا دروغ میگن؟ چون اگه آدم راست میگفت که این حرف رو نمیزد که. آدم دروغگو حتی وقتی هم یه حرف راستی هم میزنه دروغ میگه، چون دروغ میگه دیگه، اصلا نمیتونه راست بگه. حالا به هر حال، البته اینجا چیزی نگفته، تو حاشیه تو پرانتزش اینا میگن که نه تبع و ما وجدنا علیه آبان، یعنی دروغ میگن. اگه باز تبعیت از آبا میکردن خیلی وقت و وضعشون بهتر بود جهت اطلاع. متوجه شدی؟ یعنی آدم های این که تبعیت از خدا نمی کنن، تبعیت از پدرانشون هم نمی تونن بکنن، دروغ میگن. تبعیت از خواسته هاشون میکنن، حتی تبعیت از شیطان هم نمی کنن، بلکه تبعیت از خواسته هاشون میکنن. نه آیات سوره 8 رو، آیات دیگه هم داریم که وقتی روز قیامت میشه شیطان و این بنده خدا رو کنار هم میذارن، میگه من از تو تبعیت کردم. اولین کسی که میگه دروغ میگی شیطانه، میگه تو دروغ میگی، تو کی از من تبعیت کردی؟ با اینکه شما میدونین شیطان اسمش یعنی اغواگر و خودش هم ادعا کرده، ولی خواهش های نفسانی، ولی به هر حال توجیهینه. حالا جالبش اینه که اینا میگه بلت تبه و ما وجدنا علیه آباءنا، اینجا آیه ادامش اینو میگه. ببینی
اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر،
یعنی این که اینا بل یتبعونه از شیطان، بلکه چون اینا گفتن که بل نتبعون ما وجدنا علیه آباءنا، اینجا ظاهرا میگه که نه خب حالا کاری نداریم، این بندگان خدا به بهانه تبعیت از پدرانشون گول شیطان خوردن و از ما انزل الله تبعیت نکردن، پس بنابراین نعمتها رو نشناختن، نعمتهای ظاهری و باطنی نشناختن، تسخیر آسمان ها و زمین رو هم ندیدن که خدا برشون کرده. این دوتا رو چیکار کردن؟ رفتن توی آف سایت. خب نه، جدال مطلقش بد نیست، جدال و فلاح بد. یعنی در سر، چون داریم مثلا جدال احسن هم داریم، جدال در خدا بده. بله. نه چون که علم، یعنی تو میخوای با خدا جدال کنی یا باید علم داشته باشی، یا باید هدایت اهل هدایت بشی یا کتاب منیر باشی. حالا اگه اینا رو داشتی بعدم بیا با هم مذاکره میکنیم که خوبه یا نه، ولی خب تو وقتی اینا رو نداری خب دیگه خیلی بده، دیگه خیلی زشته. یعنی بعضی چیزا خیلی زشت که آدم مثلا هیچی پول نداشته باشه بعد بره مثلا پای معامله با یه کسی که خیلی پول داره، اینا جالب نیست. یعنی در واقع داره عمق زشتی این کار رو مطرح میکنه، تأکید میکنه. در عین حال هم خودش اصلا داره منبع خود اون جدال رو میگه، یعنی دلیلش رو میگه، هم زشتیشو میگه، هم میگه که اینا اصلا به خاطر اینکه علم و هدایت و کتاب منیر بی بهره از اینا بودن به جدال کشته شدن. بله. خب تا اینجا درست میخواید؟ همین دوتا را بگیم، همین دوتا برای لقمان شدن ما کافیه. بگیم ببینم اینا را تو اون چهار تا بود چی جوری میشه ریخت؟ بفهم. بله.
بعد بهش گفتم که
میدونی
هر دو تو میری ما خواهد میاد، یه به خاطر اینکه خدا ما رو برای تو آفریده.
و آنگاه اونم میره. خب خیلی خوب. نه ببینید الان شما این طرف فرزندتونه، این طرف هم یه محتوا دارید، این محتوا رو به تو 4 تا ظرف بریزی. ظرف اولش تو توحیدش، یعنی خدا رو یه جوری براش معرفی کنین که او میل به تبعیت او بیشتر بشه. ظرف دومش چیه؟ اینه که از اون در واقع چی در بیاره؟ انواع خوبی ها، میل به خوبی ها، انجام خوبی ها، تعهد به کارهای درستی که از ناحیه پیامبران و امامان توصیه شده. حالا هرچی هست، از این، از این حرفا در بیاد که اون شریعت گراتر شود. داریم نوجوانا میگیم ها، شما ذهنتون روی بچه 7 سال دوم نره. یعنی ما فرضمون اینه که در حد رساله میتونه بخونه، واجباتشو میتونه به رساله رجوع کنه. یعنی ذهنتون رو بیارین بعد تکلیف، چون ببرید قبلش، بله، چون اگه ببرید قبلش میشه ها، ولی باید یه خودت یه تبدیل دیگه هم بزنید، ولی اینا احتیاج به تبدیل خیلی زیاد نید. سومین ظرف وجودیش هم اینه که بتونین یه کاری بکنی که اخلاق عمومیش، ارتباطش با مردم، یه ارتباطات سازنده و توامه با مشارکت و امنیت باشه. و سومین ظرف وجودیش هم اینه که تو ذهنش یه شغلی، یه کاری، یه برنامه‌ای باشه که بتونه چیکار کنه، گذران زندگیش بکنه و روزگار خودش رو با سعادت و کفایت سپری کنه. این 4، این 4 تا بود. من اگه یه بار دیگه توضیح بدم، یه جور دیگه توضیح میدم که بتونین شما بتونین بریزی. یعنی اینقدر اینو توضیح میدم که آخرش میشه خود این آیه. یعنی میبرمش همینطور میگم. ببین منظورم از اول اینه که خدا یه اختیاراتی رو برای انسان مثلا دو مرتبه همینطوری یه خورد خورد که اینا رو توضیح میدیم تبدیلش میکنم به این 4 تا ساعت. ولی به هر حال اینی که شما بتونین انسان را تو این 4 تا ساعت ببینی، این منجر میشه که خود هر پدر مادری خودش را در این 4 تا ببینه، بعد بگه که من این هفته چه ارتقایی پیدا کردم که بخوام بچه هایم را تو این 4 تا ارتقا بدم. اول یه سوزن به خودش میزنه، بعد یه جوال دوست به بچهش میزنه. چون باید شما ارتقای توحید داشته باشین، ارتقای نمیدونم شریعت و اخلاق و سبک زندگی داشته باشین تا بتونین بچهتون رو موعظه کنید. یعنی موعظه یعنی تارق بشین تا بتونین بکشین به سم. بفهم ما دیگه، این دیگه بستگی به شما داره دیگه. 20 سوالی بپرسی من کم کم یه جواب بدم وقت چی میشه؟ درست نمیشه که. شما اگه میتونین همه این محتوا رو ببرین تو این 4 تا، نمیتونین یه تیکاشو ببرین، کاری نداره. خب چطوری؟ بله اصلا یعنی دلالت به نعمت به طور طبیعی دلالت به منعمه، و اگر ما طوری افراد را آگاه به نعمت کنیم، یادآوری کنیم نعمت را به طور طبیعی، اونا رو داریم به منعمشون دلالت میدیم. پس یکی از مهمترین کارهایی که ما باید بکنیم نعمت شناسی است. خیلی نعمت شناسی برای این، البته این حرف جدیدی نیست، تو قرآن خیلی اومده وذکر و نعمتی به بنی اسرائیل میگه دیگه، وذکر و نعمتی، ولی نعمت رو از خدا دیدن. پس برای تقویت توحید، من دارم حرف شما رو چیکار میکنم توضیح میدم، برای تقویت توحید نوجوانان لازم است آنها را به نعمتهای الهی که دارن، مثل نعمت دیدن، شنیدن، نعمتهای مختلف، ظاهر، باطن، هر چقدر بتونیم نعمتها را بیشتر، حتی نعمتهای باطنی، نعمتهایی که مخفیه، اونا را بتونیم، باطنی نه مخفی، باطنی یعنی این که در لایه های پسه اونا را بتونیم بشناسیم. یعنی ممکنه باطن ظاهرم باشه ولی باطن از حیث اینه که اول اینا بدونه بعد اینا بدونه. خب این یک. دو، نه همون نعمت رو نمیخوایم بگیم، میخوایم بریم سراغ یه تیکه دیگهش. آه آن بله پس ببینید یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم برای نوجوانان اینه که یه محیط طبیعی نشون بدیم، بعد بتونیم محیط طبیعی را تبدیل کنیم، الگو سازی بکنه در محیط‌های جزئی تر و خردتر، خودش اون محیط رو درست کنه. بله خب حالا اینو رفتش بدیم به ساعت. نه اگر بتوانی نعمتهایی که حالا یا تسخیر یا هر چیزی که در اختیار انسان هست را به نحوی به فرزند آموزش بدهیم که بداند تخریب اون نعمت به چه صورت، مثلا تخریب محیط زیست به چه صورت، اصلاح محیط زیست به چه صورت، یعنی او را نسبت به محیط و اقلیم و جوانبش اصلاح گربار بیایم، میشه ساعت چی؟ ساعت دوم. آها حالا این فعلا دومش رو با هم داشته باشیم، عبودیت دیگه، همون میشه دوم، اصلاح گری میشه. یعنی این که شما دستگاهی رو درست کن، کاری رو بکن، برنامه رو بکن که درش یه خوبی اضافه بشود نه یه ناخوبی. بله بله، یعنی بتونه نقش اصلاحگری خودش را، بله بله، یعنی بتونه از مواهب طبیعی امکانات مختلف استفاده کند. این وقتی میگه تسخیر آسمان ها و زمین، یعنی شما توی این مواهب طبیعی، مواهبی که وجود داره استفاده کنه و اون رو به خدمت بگیره برای اصلاح وضعیت جامعه، اصلاح وضعیت خودش. خب مثالش اینه که من توی مدرسه یه دبیرستان رفتم، خیلی برشون جالب بود، گفتم چون ما تو دبیرستان ها این کار میکنیم، گفتیم بچه های دهم یازدهمتون رو بیان یه کاری بکنی، یه تعریف بدین برای محلتون، تفکیک زباله های کذا و کذا، زباله ها رو بیان با شهرداری محله یه تفکیکی انجام بدن، بعد زباله هایی که میتونن ازش کود نمیدونم اینا درست کنن اینا بیارن، یه بخشایش رو در واقع با کمک شهرداری یعنی طرح بدن که چگونه زباله ها تفکیک بشه که به صورت نه حجم اونطوری که میبرن تو بازیافت، نه در حد خیلی نقلی، چون بعضی وقتا طرح خیلی بزرگ که میشه دیگه انجام نمیشه. اینو بدونن با مثلا زباله های تر چگونه میتوانند کود درست کنن و چگونه میتونن مثلا پارک بغل دستشون یا باغ اون طرف رو چکار کنن مملو از مواد غنی معدنی بکنن. اینو بهش میگن تسخیر. یعنی در واقع میوه های گندیده، نمیدونم چیزهای مختلفی که اینا دارن دور میریزند را، حالا البته ما اینا رو میگیم، بعد طرف میگه که خب شما الان که به فکر میوه این بندگان خدا برنجاشون مرغاشون غذاهاشون رو دور میریزند، خب خیلی خوب، فکر این به ذهنش میاد که یه کاری کنه که نعمت ها از بین نره. تو مدرسه که میبینه برنجای افراد اضافه میاد یه فکری براش میکنه، این میشه امر به معروف نهی از منکر. یعنی من بلا فاصله امر به معروف نهی از منکر رو تبدیلش کردم به اسراف نکردم، به بهینه استفاده کردن غذاهای تو مدرسه مثلا، بلا فاصله این تبدیل میشه به جریانات اینطوری. خب اینم دومی. سومی چی میشه؟ حالا بله همیشه اینطوریه. ببینیم خداوند یه نعمتهایی به انسان داده که اون نعمتها خیلی هم با اقسامه. یه بخش عمده نعمت، عمده که یعنی میگیم خیلی عمده، که خداوند به انسان داده نعمتهایی هست که در ساعت اجتماع داده فعال نوعا ما از این نعمتها یا کم استفاده میکنیم یا استفاده نمی کنی. مثلا شما به وسیله نعمت اجتماع می توانید یادگیری که طی یک سال ممکنه برای یه نفر اتفاق بیفته رو به مثلا یک ماه تقلیل بدید. یه یادگیری که البته این کار رو تو کل دنیا داره انجام میدن، یعنی یادگیری های مشارکتی که الان بزنین تو اینترنت براتون میاد، که میاد جایگزینه یادگیری های فردی میشه. قدرت اینا جز نعمت هاست. یکی از نعمت های در ساعت انسان چیه؟ یاد آوردن مسائل اجتماعی در حوزه علم، تعلیم و تعلم، راجبه تزکیه، راجبه عبودیت، راجبه معنویت. از مشارکت های اجتماعی میتونیم چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم در بله دست شما ده. خب اینم شد سه. چهار رو میشم بگین دیگه تموم. احسن بر شما. سبک زندگی هم که دیگه به هر حال وقتی انسان بخواد وقصد فی مشیک بکنه حتما باید چیکار کنه؟ نعمت. این میبینیم شما باید واجه نعمت، نعمت رو بردین رو منعه، بعد اردین رو در واقع عقم صلات امر معروف نهی از منکر، بعد اردیدش روی مختال فخور نبودن، بعد اردیدش روی وقصد فی مشیک. خیلی راحت. خب چی؟ حرف عجیبی میشنم. بگی که پس حتما مسلمون بودن و مسلمونن. حالا نماز نمیخونه قائل به شریعت نیست، ولی دین فطری رو داره، اسلام فطری رو پذیرفته. حالا این آیه بعدی همین رو میگه، یعنی آیه بعدی هم انسان چون ابعاد مختلف پیدا میکنه، تو ابعادش یه چیزی رو میپذیره یه سه چیزایی نمیپذیره. اون بنده خدا میگین که ظلم نمیکنه، تعدی به کسی نمیکنه، هنجارها رو پذیرفته. میگیم واقعا اینجوریه؟ میگه آره. میگه اگه بفهمه آمریکا داره یمن رو قل و غم میکنه، نمیگه من مرگ بر آمریکا؟ میگه خب نه، نمیگه مرگ، از مرگم خوشش نمیاد. خب چجوری پس ظلم پذیرفت؟ نه، ظلم به خودش رو نمیپذیره، ظلم به خانواده و اینا شده. نه دیگه، بنا نشد دیگه. خودخواهی رو شما اسمش رو میذارین رعایت؟ نه، اینجوری نیست. آدم اگه از ظلم بدش بیاد، از ظلم های بدش بیاد، نه اینکه یومن رو ببز یکفر رو ببز. ظلم اگه به خانواده من نشه، اگه من تو این حوزه آدم مسلمونی هم، ولی تو این حوزه دیگه کاری به من نداره. خب که این نشد که، اسم اینا که نمیذاریم که، میشه اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی یعنی همه دنیا غرق در خون و غرق در فساد و غرق در فقر باشم، من شهرام آباد باشه و اقتصادم آباد باشه و به بچه ها اعتنا بکنم و خیلی هم زندگیم خوب باشه، خیلی هم عالی، رفاه رو در حد اکثر برای مردم خودم تامین کنم، مردم هم هنجارای اجتماعی رو رعایت کنم. منافق ترین زندگی عالم این زندگیست، اصلا این نفاقه، این نجاست. وقت بعضی ها به این زندگی افتخار میکنن، افتخار داره؟ میدونین چجوریه؟ این میشه شیطان بزرگ، میشه رهبر جامعه زندگی مرفهینه بی درد، که خیلی ها گرفتارش میشن، فقط برای خودشون همه چی برای خودشون خوبه، ولی برای دیگران، برای دیگر دنیا خوب نیست. الا شما نگاه کن اینا استکبارشون تا کجاست. بعضیا فکر میکنن اینا فرق نمیکنه، کسی تو آمریکا باشه از این وضعیت براءت نکنه، با شرک و نفاق مرده، هر کی میخواد باشه، به خاطر اینکه اون ترجیح داده کسی را و ترجیح نداده کسانی را. این که نشد که، نمیشه اینطوری. بله بله، خب یه بار دیگه بگی. خب اشکال ندار، خوبه دیگه، خوبه، بله خوبه. شما خیلی سریع لقمان شدین، به ما هم یاد دادین که چجوری میشه سریع لقمان شد. خیلی خوب بود. کلا میشه همیشه اینطوری میشه کرد که مفهوم رو بس برد تو مفاهیم قبلی، میشه خودشون رو به صورت مستقل، همیشه این کار میشه کرد. و خب خیلی ها برشون راحته که این کار شما رو بکنن، بعضی هم راحته که اونطوری بکنن، ولی به نظرم دوتا کار رو بلد باشیم به صرف هست. جانم بفهم.
ممکنه ما بتونیم ریسترش هم بکنیم، چرا جدال رو گرفتیم الله رو نگرفتیم، چرا الله رو نگرفتیم مثلا علم رو چرا نگیریم، هدا رو چرا نگیریم، ببینید مفاهیم تو آیات حفظ شده در یک مرتبه و یک جایگاه نیست.
بله.
خب اگر ما اینجوری بخوایم مفهوم برداریم بیشتر از چهار تا میشه.
بله
فقط چهار تا.
خدا این فکر کنم جد لقمانماشه آقای دیگه. نه خیلی خوب گفتی.
بعد یه نکته
متوجه منظورتون شدم.
بعد یه نکته دیگه ببین میخوام بگم مفهوم برداشت کردن باید از یه نظم
برخوردار باشه. بله
الان این نظم نیست که این وقت اولا مجادله با خدا نیست، مجادله در خدا. یعنی من که خدا رو نمیشناسم با یه نفر دیگه مثل خودم که اونم خدا رو نمیشناسه میشینیم میگیم که به نظر من خدا اینجوره، خدا جسم دارد. اون که دیگه نه، به نظر من جسم نداره، جسم داره ولی جسم لطیف هست.
بله.
الان این مکاتبی که ایجاد شده
یا در خود قدرتش میگن یا علمش میگن یا در ولایتش میگن یا در
مشکلی که الان هست در بحث جدال میخواستم اینو بگیرم این نتیجه رو بگیرم که جدال در خداست نه با خدا.
بله.
یعنی بعد وقتا ما به قدری فراموش میکنیم که خدا در همه جا حاضر است.
بله.
اول خدای حاضر را غائب می‌کنیم.
بله.
بعد در این خدای غائب چه می‌زنیم؟ درباره این خدای غائب. حالا یه وقتی طرف حسابم یه نفر جاهل مثل خودمونه، یه وقت طرف حسابم پیغمبر خدا که علم داره و ما با وجود اینکه علم داره در این حال باش مجادله می‌کنیم. بعد اون آیه دوم که داره اشاره میکنه به اینکه ندیدی که چه شد برای اینی که به ما توجه به درد جدال نکنیم. به خاطر همین تمام آیه بعد میره زیر مجموعه اثبات این که مجادله صرف نظر این که درسته یا غلط اگر بپذیریم که همش را علم میخواد، هدایت میخواد، کتاب منی
من خیلی شما اینا میارینش تو همون اصل ماجرا جدال در خدا رو میارین در اصل ماجرا که بعد این خودش تبدیل به شرک میشه و ما به ازای اون بقیه مسائل به هم میرسه. به هر حال با همین فرمونی که ما اینی که تطبیق میدیم این تطبیق منجر به فهم همون آیات لقمان میشه در مجموع. یعنی بعد از اینکه این تطبیقا رو دادیم بعد میریم همون آیات لقمان رو میخونیم، یه کاری به این آیات به این معنا نداریم. ولی چند سباهی فیلم لقمان رو بازی میکنیم تا بفهمیم حضرت لقمان چه مطالبی رو مطرح کرده و خب خیلی این اثر داره تو فهم مطالب. یعنی الان متوجه شدیم شرک که ظلم بزرگ است یکی از عوامل به وجود آورنده آن یا یکی از تبعاتش جدال در خداست.
آیا فایده اولین فایده اقامه صلات با این آیه رو آیه اول رو میخوام با اون چهار تا مقایسه کنم. اولین فایده اقامه صلات اینه که خدای حاضر دیگه هیچ وقت غایب نمیشه.
بله.
بعد چون غایب نشد جدال فلا اتفاق
نمیفته. بله.
چون غایب نبود ندیدمش که بله. دربارش حرف بزنم باش حرف میزنم یه اون رو نمیذارم نفهم. اشکال من مسلمان یا حالا اون کافر یا هر کسی که به هر حال اونقدری که باید خدا رو باید ببینه ندیده اینه که چون خدای حاضر را غایب میکند به جایی که با خدا حرف بزنه اون گونه که اهل بیت علیه السلام عمل میکنه در خدا حرف بزنه اون گونه که ابو جهل و ابو سفیان و نه عمل بعد خیلی جالبه جوابها این حضور رو نشون میده. ابو سفیان میاد در جنگ احد و جنگ بکنه میگه ان لنا عزا و لا مولا لکم. بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که خدا رو حاضر می‌بینه میگه که الله مولانا و لا مولا لکم.
حالا آقای عباسی یه مدل جدال براتون نشون بدم کیف کنی. تو قرآن سوره مبارکه فصلت، بنده خدا رو بردن تو کجا؟ در دادگاه عدل، در محلی که داره چیکار میکنه؟ حساب کتاب میده. یه مرتبه از ناحیه ربوبی دستور میاد که پوست و در واقع ظاهر فرد شهادت بده بر علیه فرد. یه مرتبه فرد میبینه که دستش، چشمش، اعضا و جوارحش شروع کردن به چی؟ شهادت دادن بر علیه او. چشم گفت که این با من خیان، در واقع به وسیله من تصاویری دید که نباید میدید. دست گفت این به وسیله من کاری کرد که نباید میکرد. پا گفت طبق آیه شهادت. این بنده خدایی که بر علیه شهادت داده میشه رو میکنه به کی؟ به جلودش. چی میگه بهشون؟ میگه چرا بر علیه من دارید شهادت میدین؟ چرا؟ یعنی هنوز که اونجا هم رفته نمیدونه که همه چی در منظر و مرای خدا حاضره. هنوز اونجا تو قیامته ها، یعنی هنوز که اونجا هم هست، حتی خدا رو اونا هم جلوت میگن که تقصیر ما نیست، خدا ما رو به نطق در آورده. آیاتش بخون، خیلی آیات عجیبی. این میشه یه مدل جدال، جدال فرد با جلود خودش در هنگام شهادت بر علیه. این نشون میده که انسان وقتی که خدا رو تو این دنیا نبینه، وقتی هم میمیره خدا رو همون جوری نمیبینه. یعنی این وقتی کسی در دنیا جدال در خدا داره، آخرت هم که میره مرتب جدال در خدا داره. این جدال در خدا ازش کنده نمیشه. چون چرا؟ چون شناخت خدای معرفته. اگه تو این دنیا حاصل شد که شد، اگه نشد به همون سیستم با همون حالت چیکار میکنه؟ میره اون طرف. خیلی بزرگترین عذاب در برای که گزارش داده شده در قرآن، عدم شناخت خدا و عدم ارتباط با خداست، که هیچ عذابی بالاتر از این گزارش داده نشده. معرفت نه، این که الان خدا اینجا میگه که اینا اعتقاد به خدا دارن، ولی اعتقاد به خدای حاضر ناظری که یعت به الله ندارن. این که همه چی در سیطره اوست، یعنی خداشون کم رمقه. اونجا نه، تا یه حدی اونا هنوز معرفتشون بالا نمیره. یعنی به وسیله قیامت شهودی که براشون ایجاد میشه، شهودی نیست که بتواند اونها رو نجات بده. شهودی نیست که خدا رو براشون حاضر بکنه و همیشه حاضر کنه. بله.
اگه اون روایت قابل اعتمادی باشه که ازدارگان باشه، میگن جبرائیل از حضرت پرسید که خب چیزی میخوای؟ احتیاجی داری؟ خب به تو نه، به پروردگارم چرا؟ خب ازش بخواب که خب همین وقتی میبینه منو کافیه دیگه. این ما این اظهار نیاز من همینقدر که اون میبینه علم داره که من چه حالی دارم، این یعنی اظهار نیاز من.
بله.
احتیاج به گفتن.
حالا آقای عباسی این یه چیزی داره که حضرت موسی و حضرت ابراهیم اینا کلن از نظر شاکلهی یه قدری متفاوتن. اون حضرت ابراهیم اون کار رو میکنه، حضرت موسی وقتی بهش میگن که این چیه تو دسته، نمیگه خودت که میدونی که، میگه این عصایه، بعدم تازه ادامه میده که این با این کارو میکنم اون کارو میکنم دیگه. اینا اختلافاتیه که تو انبیا وجود داره، اون الان میشه آره، یعنی اون چیزی که گفته میشه نه، منظورم اینه که اگه یه کسی رو الان تو اون شرایط گذاشتن بعد یوهایی هم دعا کرد، این
نمیخواستم به دعاش اشکال کنم که حضرت ابراهیم در سخت‌ترین حالت‌ها خدا رو
ناظر می‌بینه.
بعد از این دعا بکنی یا
نه؟ نکنه بله. چون شما اشاره کردیم به اون قصه، این مال شاکره ابراهیمیه، هر کی شاکرش ابراهیمی شد اون کارو بکنه، هر کی شاکرش موسوی شد این کارو بکنه.
دست و پا هم شاهدن در محکمه خدا، در اونجا اگر فرد خدا رو حاضر ببینه باید رو کنه بگه خدایا اینا همه بنده های تو هست، به نفع من، به ضرر من، به فرمان تو دارن شهادت میدن، تو پرونده من رو یه جوری جمعش کن. ولی در اونجا بازم یادش میره که خدا حاضره و برای خودش هم کسی خودشو قائل میشه و بر شخصیت قائله که دست و پاشو محافظه میکنه، اون دست و پا رو هنوز مال خودش
میگیره.
من یه دونیم نوسته میخواستم
بله، یکی از مهمترین جدالا
چی چقدر خدا رو حاضر میبینه، اون فرد در قیامت هم هنوز خدا رو حاضر نمیبینه، ابراهیم یا موسی علیه السلام در دشوارترین نقاط یادشون نمیره، سحره چیز فرعونی ها رسیدن بهش میگن که انال هم مجدفون دورو بریاش، میگه کلا این هم نه یه رب نیست یهدی.
بله، خب یکی از جاهایی که جدال در خدا رو میشه دید، اگه کسی خواست راجع به جدال در خدا بررسی بکنه، آیاتیه که مربوطه به عذابه و جهنمه. خیلی جدالای جالبی رو خدا گزارش کرده که اگه موافق باشین آیه 22 تا آخر رو یه دور سریم رو بکنیم، شما خودتون تطبیق بدیم با توجه به این صحبتایی که شد.
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
این آیه قائله به یه نحو اسمت برای یه سری انسان هاست.
وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.
این آیه قائله به اینه که کفر در سطوحی تبعات اجتماعی خیلی شدید داره.
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ.
یا دلالتش اینه که خیلی وقتا یا بعضی وقتا کفر یه بهره های اندکی داره، ولی این بهرهاش اندک گول زنک.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
این آیه داره اشاره میکنه به اینکه وقتی انسان به علمش مراجعه نکنه چه حالی پیدا میکنه.
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد.
این آیه داره نشون میده که اگر کسی خواست پرچم شکر را بلند بکنه چگونه باید عالمو ببینه.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
يا آیه داره وچه حکمت شکر رو بیان میکنه. چجوری به انسان به حکمت میرسه؟
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
این آیه داره سر موعظه گریه انسان و قلقل به قلقل افتادن او رو میگه.
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
یا همون بحث حضور خدا در هر صحنه ای که منجر به برنامه ریزی قصد و عزم در زندگی میشه رو بیان میکنه.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
این آیه تفوق خدا و خدا مداری در زندگی رو بیان میکنه.
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
این آیه و آیه قبلش داره ظرفیت عالم برای هدایت انسان رو بیان میکنه.
یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
این آیه در زمینه های فساد و هلاکت در انسان و شقاوت او رو بیان میکنه.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبیر.
این داره حوزه های علم و دانشی که انسان باید فعال بشه در اون و جایی که نباید فعال بشه و ربطی به او پیدا نمی کنه و نباید مشغول اون بشه رو که بهش میگیم حوزه های یقین و یقین داری رو تعیین میکنه. حالا من فقط همینطور اینا رو گفتم صرف هستن تیت زدم به دلیل این که خیلی اینا بلخص اسمای آخرشون خیلی حرف توشون هست. یعنی اینجا ان الله هو الغنی الحمید، ان الله عزیز حکیم، ان الله سمیع بصیر، ان الله بما تعملون خبیر، ان الله هو العلی الکبیر. عرضم به حضورتون که ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم، تا آخرش ان الله علیم خبیر، خیلی یه مرتبه تراکم اسم و اسماء حسناش چی میشه؟ بالا میره. حالا این فکر میکنم محله تأمله، اگر کسی این طرف اسماء رو یادداشت کنه، توی ستونی اسماء رو یادداشت بکنه، توی ستون موضوعاتی که برای اسماء ذکر شده رو یادداشت بکنه، توی ستون مقابله اینها افرادی که هستند رو، مثلا کفر، تبعیت نکردن از ما انزل الله، خطار فخوره، اینا رو یکی یکی یادداشت بکنه، خیلی دستاوردهای جالبی خواهد داشت. آقای عباس چیزی میخوام بگیم؟
من ارزم این بود که وقتی خدا میاد بر مبنای علم عملی و این حضور دائمی خدا، یک نکته، یک چیز میتونه مبنای استدلال باشه بر چندین حقیقت در عالم.
بله بله.
حالا تو این آیات خدا هم برای توحید بر نعمت هاش استدلال کرده، هم برای معاد بر نعمت هاش استدلال کرده.
بله.
یعنی اون علمتره اول که نشون دادی در جواب اونی که یو جادل و فلاه و غیره میگه.
بله.
ولی این آیه علمتره ان الله یولج اللیل فی النهار در مقابل، یعنی برای بحث قیامت باز دوباره برگشت میکنه. تو آیات بعدی دوباره به خود مبحث توحید دوباره میگه. برگشت
خیلی مهمه. بله.
با یک نوع استدلال، با یه دسته.
خب ماهیتش یکیه آخه.
بله.
ماهیت توحید و معاد یکیه.
بله. این دقیقاً از همون توحید درمیاد.
یعنی اصلاً
ما.
بله. یعنی خدایی که ما قبول میکنیم، خدایی که ما قبول میکنیم، خدایی که در واقع الالله ترجع الامور، همه امور به او برمیگرد. یعنی فاصله ای بین این فاصله برای ما فاصله است، برای او فاصله نیست. بله.
خدایی که همه جا حاضر است، لاجرم هر چیز باید به اون برگردیده، غیر اون که یه چیزی نمیدونه. خدا حاضر است، اگر حضور رو پذیرفتیم طبعا مجبور باید قیامت رو
بپذیرید. یه نکته جالبی که توی این آیات انتهایی هست، اینم آخری حرفمون، در سوره های دیگر مثل سوره عنکبوت یا سوره های دیگه که اشاره میکنه که اینا در شرایط استقرار قرار میگیرن، نوعاً تو سوره های دیگه بیان میکنه که اینا بعد که شرایط به حالت عادی برمیگرده، اینا دو مرتبه برمیگردن به مسیر و کار خودشون. در سوره مبارک لقمان استثناء مطرح میکنه که اینا یه عده‌ای که در استقرار قرار میگیرن، بعضی ها چی میشن؟ مقتصد میشن. منظور این که این مقتصد هم میمانن. این نشون میده که لقمان و لقمانیان تو دنیا کار خودشون رو چی کار میکنن؟ خوب انجام میدن، به گونه این که در واقع نقشه لقمان را در این که از استرارها بتونن هدایت جذب کنن، مردم رو به سمت هدایت ببرن، خیلی زیاده. جوری که مثلا جایی که این تعالیم نیست، افراد وقتی که استقرار درشون ایجاد میشه موقتا خدا را میپرستن، بعد که شرایط عادی میشه از خدا دور میشه. ولی طبق این ساختار معلوم میشه که میشود نظامی را طراحی کرد مثل لقمان که آدم دوچار استقراری که شدن، خدا پرست شدن، بر نگردن به همون حالت قبلش. حالا اینم خودش یه نکتهیه که به نظرم میشه روش فکر کرد. خداوند انسان را کرامت داده که حد و ظرفیتش رو به حد حضرت لقمان برسونه. ما اگر به حد انبیا، که قطعا حد انبیا خیلی بالاتر از این حرفایی که ما بخوایم حتی راجبش صحبت کنیم نخواهیم رسید، ولی به حد مردان الهی مثل لقمان انشالله میتونیم برسیم. میگن که ان لم تکن حلیما فتحلم. حالا اینطوری میشه که اگر که کسی لقمان نیست لقمانی کند انشالله لقمان می شود. یعنی همین که انسان چند سباهی خودش رو از نظر باوری از نظر رفتاری شبیه کنه به لقمان چی میشه؟ لقمان می شود. این لم تکن حلیمن فتحل. خب انشالله خداوند توفیق بده به ما. یه صلوات ختم فرمایید.